أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. نتیجه که تا الان گرفتیم یکی بحث لغوی بود، به این معنا که توضیح دادیم که غنیمت دو تا معنا داره، مشترک لفظی هست بین غنیمت دار الحرب و غنیمت به معنای مطلق فایده. در قرآن گفتیم همه مشتقات غنیمت به معنای غنیمت دارالحرب هست، اما در روایات هم غنیمت معنای غنیمت دارالحرب به کار رفته، هم غنیمت به معنای مطلق فایده. در ادامه بحثمون یه روایتی خوندیم، حالا امروز یه روایت دیگه ای رو مشغول بودیم که توی عدت من اصحابنا یه دفعه یه سکته ایجاد شد، توقفی ایجاد شد. روایت این بود که علی ابن ابی حمزه بطانی عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام قال کل شیء قتل علیه علی شهادت الله اله الا الله و ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فان لنا خمسه و لا یحل لاحد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا حقنا. این روایت رو امروز یه مقدار بیشتر راجع به سندش بحث میکنیم، یه مقدار رو سندش تمرین میکنیم، انشالله برسیم یه روایت دیگه هم بخونیم. عرض کردیم که عدتون من اصحابنا در کتاب کافی مکرر تکرار شده، به خصوص در صدر سند، در صدر سند خیلی تکرار شده. و عرض کنم حضور شما که عبارتی رو از نجاشی متوفای 450 نقل کردیم که ایشون از کلینی متوفای 327 یا 329، یعنی با چند سال فاصله؟ نه بیشتر دیگه، 123 سال 121 سال، یعنی 120 سال. قاعدتاً نجاشی نمیتونه کلینی رو بدون واسطه ببینه، اگه داره این چنین چیزی رو نقل میکنه حتما با واسطه نقل میکنه. یه نکته توجه داشته باشید که بزرگان رجالی ما خیلی از اوقات مطالبی رو نقل میکنن که اون مطالب رو الزاماً بی واسطه نشنیدن، بلکه با وسائط یا وسائلی نشنیدن. مثلا فرض کنید نجاشی چجوری میتونه اصحاب امام صادق رو درک کرده باشه، بگه مثلا ثقتون یا بگه مثلا ضعیفون. اینا نشون میده که این بزرگان نجاشی، شیخ طوسی، شیخ طوسی هم 460 وفاتش هست، اما نجاشی و شیخ طوسی هم دوره بودن، اینا با وسائطی دستیابی پیدا کردن و اسناد و مدارکی که اون اسناد و مدارک دلالت بر توثیق و عدم توثیق میکرد. همینطور که کتاب فقه مینوشتن، کتاب حدیث مینوشتن، فقه به صورت حدیثی مینوشتن، بزرگان ما در قرن سوم، قرن دوم کتابهای رجالی هم مینوشتن، یعنی همون که رجال رو هم توصیف میکرد. حالا یه بحث مفصلی هست که آیا رجالی که ما توصیف میکنیم ایشون توصیف میکنه الزاماً داره نقل حدیث میکنه یا نه کارشناسی داره میکنه. ما قاعدتاً باید بگیم کارشناسی میکنه، چون اگه بگیم نقل حدیث میکنه و از باب نقل حدیثه، بسیاری از این منقولات ایشون سند نداره، یعنی خودش محل اشکال میشه. ایشون قاعدتاً مجتهد این فن و متخصص بوده، ادبات و آثار دستش بوده. یه پرسش خیلی کلیدی مطرحه که اگر ما از نجاشی و شیخ طوسی، این پرسشی است که زلزله میندازه توی بحث‌های فقهی، چطور میشه که ما از شیخ طوسی و نجاشی بدون ذکر نقل حدیث توثیقات رو میپذیریم، اما اگه این روایت نقل بکنه نمیپذیریم؟ یعنی همین نجاشی یهو یه روایتی رو نقل میکنه، یا وفر روایت کذا از امام رضا یا از امام صادق، بعد مرحوم آقای خویی میفرمان که آقا این سند این ضعیفه، بنابراین لا یعتد بهی. یعنی روایت رجالیه، ولی آقای خویی میگه ما این روایت رجالی رو قبول نمی کنیم. چرا قبول نمی کنیم؟ به خاطر که سندش چیه؟ ضعیف. و میگه آقا سوال جدی اینه که اگه سند شما متکی به سندی در رجال یا نه؟ اگر متکی به سندی، خب خیلی از این ثقه هایی که ایشون نقل میکنه که خودش که معاصر نبوده، داره با وسائط اینا رو نقل میکنه. حالا اون بحثی که ان حدسن باشه یا ان حسن باشه یا ان قریب به حسن باشه اونم یه بحثه، ولی به هر حال چیزی که روشنه اینه که توثیقات نجاشی، توثیقات شیخ طوسی، حتی توثیقات کشی و ابن قزائری اکثرا اینا منقول نیست و مسلسل نیست، سلسله سندش ذکر نشده. بنابراین این بحث پیش میاد که ما چگونه میتوانیم به اینها اتکا کنیم. خب اگر اتکای به اینها بر مبنای کارشناسی این بزرگان بوده، یعنی میگیم اینا کارشناس رجال بودن، چجور شما به یه مهندس مراجعه میکنیم یا آقا ساختمون چجوری بساز، یه قبول میکنید میگیم یا آقا سلسله سندت تو معصوم بده، ما کارشناسی، قول کارشناسی پذیرفته. الان تو دادگاه هم قول کارشناسی پذیرفته است. اینجا هم این بزرگان کارشناس بودن. حالا البته کارشناسیشون رو از روی چی انجام دادن؟ ها اینا از روی چی کارشناسی کردن فلانی سقست، با اینکه خودشون هم دوره نبودن؟ کتابهایی بوده به نام مشیخه، ولی بعضی خوندن مشیخه، اینم خوندن. حالا ولی مشهور میگن مشیخه، مشیخه درسته ولی میگن مشیخه، ولی مشیخه هم گفتش. حالا بالاخره مشیخه هرچی. این کتابهای مشیخه کتابهایی بوده که بزرگان هم دوره های مثلا اصحاب معصومین اسامی رباط رو ذکر کردن و گفتن اینا ثقن یا ضعیفن. بعد اینا دست به دست چرخیده تا رسیده دست کی؟ دست نجاشی، دست شیخ طوسی. و اینها از روی اون کتاب ها وقت این توثیقات رو دارن برای ما چیکار میکنن؟ نقل میکنن. منتها خب چون کارشناس این حوزه بودن و میشناختن و رباط و اینا رو آشنا بودن، از باب کارشناسی قولشون رو میپذیریم. حالا بعضی گفتن که حدس قریب به حس، حالا قریب به حسش به اینه که اون کتاب ها رو شناسایی داشته، میدونسته مثلا این کتاب ارز کنم ابن محبوبه، این کتاب ابن عبدونه، این کتاب ها رو میشناختن، یا استادشون بودن. حالا سوالی که مطرح میشه، این سوال جدی هست، یه وقتی هم باید بهش بپردازیم، اینه که اگه شیخ طوسی اینقدر متخصص بوده در توثیق و عدم توثیق، چطور میشه در خود روایات متخصص نبوده؟ یعنی شما به روایت خودش که میرسی میگه آقا سند بیار ببینیم سندت درسته یا نه، اما به رجالش که میرسی، همین که میگه ثقتون، با اینکه یقین هست که این انحسه نیست، اون 460 کجا، مثلا عهد امام صادق کجا، 200-300 سال فاصله است دیگه، درسته تو عهد معصومین، چون 260 که آخرشه، آخرین سنوات عهد عصر معصوم هست، از 260 تا 460 میشه چند سال؟ 200 سال. حداقل اقل 3 تا واسطه، 4 تا واسطه هستش. خب حالا میگی آقا اینا تو رجال چیان؟ کارشناسن. بنابراین اگه گفت ثقتون یا نگفت ثقتون، ما قولش رو قبول میکنیم. خب سوال میگه اینا تو کارشناس حدیث نیستن؟ اینا کارشناس حدیث هم هستن. و اگه شما حدیثی ذکر کرد، اگر تو کتابش گفت آقا من این حدیثای صحیح دارم نقل میکنم، از کتب صحیح دارم نقل میکنم، یا روایاتش همش صحیحه، اونم باید بپذیریم. دقت کردید؟ فلذا کتاب ابن قولبی کامل الزیارات که او خود شهادت داده به این که من نقل میکنم این روایت مگر از آدمای ثقه، و اینا مثلا همه اون روایت گفتن ثقه است، یا آقا اون که گفته این حرفا رو زده میخواسته بگه این روایت ها درسته، کاری به رجال نداشته، که می‌خواد بگه که این چی که من دارم میگم معمول و به عمل کردن اصحاب بهش صحیحه. بنابراین یک پرسش جدی هست، و این پرسش جدی به نظر من مهمترین کتاب برمیگرده به فرمایش مرحوم کلینی در ابتدای مقدمه کافی و فرمایش مرحوم صدوق در مقدمه کتاب ملای حضور حرفقی، و این دوتا بحث به نظر من خیلی بحث کاربردی و مهمی هست. تا عهد آقای خویی اکثرا قائل به این نبودن، که عرض کنم حضور شما که کافی کتاب معتبر است. من یادم میاد که درس آقا موسی زنجانی میرفتیم سال 62-63، ایشون یه بحثی داشت، نوشته هاشم امروز پیدا کردم، که ایشون قائل بود به این که کتاب کافی، بعضی معتقدن که کتاب کافی معتبر همه احادیثش، دلائلی هم اقامه میکنن، از جمله این که این کتاب مثلا به عرضه شده به حضرت حجت و حضرت حجت گفتن که الکافی کافن لشیعتنا، و علاوه اون مقدمه‌ای که ایشون در اول کافی آورده. و ولی خب این در زمان عرض کنم آقای خویی، من تبع آقای خویی، مقبول نبوده این حرف. اما امروز که خدمت شما هستیم، اطلاع میدم خدمت شما یک میلی و تمایلی از بزرگانی مثل آقای شمس‌الدین‌دار و دیگران، مثلا فرض کنم آقای آملی، آقای شمس‌الدین‌دار، اینا که عرض کنم حضور شما که اعضای فعلی هستن، فقهای فعلی هستن، فقهای جوان فعلی هستن، اینا متمایل شدن به این که تمام احادیث کافی صحیحه، تمام احادیث من لا یسر حالا با دلایل خودش. منم از این قول بدکم نمیاد، ولی ما در به خاطر اینکه بحثمون بحث تمرینی هست با شما کار داریم، همچنین بالاخره یه قول محتوم 100% نیست، روایات رو همیشه سندش رو بررسی میکنیم براتون و یه مقدار میخوایم شما مهارت و فن رجال رو هم یاد بگیرید. یعنی من یه تمرینی اینو با شما انشالله خواهیم رفت تا شما نحوه استخراج عرض کنم صحت سند رو استخراج کنید. یه بحث دیگه خیلی مهمی هم در اینجا هست که من اشاره هم کردم خدمتتون چند بار، که مکتب اصفهان با مکتب نجف و قم متفاوت بوده. مکتب اصفهان در عرض کنم حضور شما تو تصحیح روایات به صحت عند القدما قائل بوده، در حالی که مکتب قم و نجف بیشتر تابع علامه حلی هست در اینکه روایاتو به 4 یا 5 دسته تقسیم میکنه و صحت رو یکی از اقسام میشماره، در حالی که قدما وقتی میگفتن صحت، صحت عند القدما یعنی وجود قرائنی بر قبول، بر صدور روایت و مقبولیت روایت. اینم اگر خواستید مراجعه کنید باز امروز ارجاعی میدم، بهترین توضیحی که تا الان من دیدم توضیحی است که مرحوم فیض کاشانی در کتاب وافی داره، در مقدمه یکی از مقدماتش که حالا اگه خواستید براتون میخونم. مرحوم فیض کاشانی شاگرد علامه مجلسی پدر بوده، یعنی عرض کنم حضور شما محمد باقر مجلسی که بهش میگن مجلسی اول، که شرح بر عرض کنم حضور شما که فقیه داره، بلکه اون کتابی که شرح بر فقیه داره، از یک عرض کنم شیخ دیگه‌ای بهرانی نام میبرن که ایشون 2 سال رفته شیراز، از اصفهان رفته شیراز. ببینید ایشون اهل کاشانه، فیض کاشانی، منتها میاد اصفهان و درس میخونه پیش مجلسی پدر، شیخ بهایی، میره فندرسکی، میره داماد و ملا صدرا. این 5 تا استاد فیض کاشانی بوده. تو این وسط که اصفهان بوده، یه 2 سال میره شیراز، در شیراز پیش شخص بهرانی نامی که حالا اسم دقیقش رو خواستید براتون میگن، اونجا درس میخونه. دقت کردی؟ اونجا درس میخونه، اسمشو بیارم براتون. اونجا ایشون درس میخونه و این درسی که اونجا میخونه به نظر من از اونجا یک تمایلی پیدا میکنه برای اینکه بله در 1020 ایشون فیض کاشانی در 1007 به دنیا اومده، در 1027 میره اصفهان، یعنی وقتی 20 ساله بوده از کاشان میره اصفهان، همون کاشان یه درسای خونده بعد میره اصفهان، میره اصفهان پیش مجلسی اول شیخ بهایی و دیگر بزرگان. بعد 2 سال میره در شیراز نزد سیدی به نام سید ماجد بهرانی، ایشون پیش این بنده خود به این استادش 2 سال حدیث میخونه و این ترکیب بین اینا و خود ایشون باعث میشه که ایشون یه عقیدهی پیدا بکنه که عقیده عبارت از این که صحت عند القدما متفاوت با صحتی است که بعد از علامه حلی بیان شده و این در حقیقت مبدأ و منشأ میشه که یکی از این عرض کنم حضور شما مقدماتی است که این مقدمه را من براتون آوردم. سلام علیکم، یادداشت بفرمایید، وافی جلد 1 صفحه 22، اینو حتما جلسه دیگه همتون بخونید. ایشون ارجاع میده به کتاب عرض کنم حضور شما شیخ بهایی، من حالا هنوز اون کتاب مشارق شموس یا مشرق الشمسین یعنی اسمی داره مرحوم شیخ بهایی، اون کتاب هنوز پیدا نکردم که ببینمش، ولی این وافی من دستم بوده دیدم. عرض کنم حضور شما که ایشون در اونجا از صفحه 21 تو این توقیف قشنگ خیلی مفصل توضیح میده که آقا این قولی که ما داریم مبتنی بر اینه که قرائنی در اختیار قدما بوده که اون قرائن یقین میکردن که این روایت از معصوم صادر شده، ولو وسائطی که اسم برده شده توثیق صریح چی نداشتن، حتی تضعیف شدن، ولی اینا یه قرائنی دستشون بوده که متوجه میشدن که این روایت از معصوم صادر. این قرائن چیه؟ ایشون اینجا خودش توضیح داده و شیخ بهایی هم تو اون کتاب خودش توضیح داده. لابلای عرض کنم حضور شما که شرح مجلسی اول بر فقیه هم میتونید قرائنش رو پیدا بکنید، که حالا اگه خواستید من این روایت رو یه وقتی براتون میخونم. و ایشون میگه که عرض کنم حضور شما که این که گاهی اوقات سندها ذکر شده بعد گفتن که عرض کنم حالا این سند رو ذکر میکردن به خاطر این بوده، حتی در روایت صحیح به خاطر این بوده که دو تا حدیث متعارض میشدن، در تعارض خبرین میگفتن این اوثق از اینه و لذا میومدن توثیق میکردن افراد رو، برای که اگه تعارضی پیش اومد بدونن که خبر کی بر خبر کی مقدمه. یعنی حتی قدما هم یه وقت گفتن ثقتون، این ثقتون برای تعادل و تراجیح بوده، نه به خاطر که خود حدیثه براشون ابهام داشته. دقت کن، اینم یه قرائنی است که حالا ایشون تو اینا عبارت آورده. عرض کنم حضور شما که عبارت هایی که مثلا کلمه صحت به کار رفته اونا را ایشون فهرست میکنه و میاره و توضیح میده که ما هرچی هم به عقب برگشتیم این صحتی که علامه مجلسی داره میگه، علامه مجلسی حالا انشالله یه ویژگی داشته و اون این بوده که عرض کنم حضور شما میدونید در حله بوده، ایشون در نجف نبوده و در حله هم مقدار درستی شاگردی هم کرده بوده پیش عرض کنم حضور شما که محقق طوسی، عرض کنم حضور شما که خواجه نصیرالدین طوسی و ایشون هم خودش اهل ریاضیات و عرض کنم فلسفه و این چیزا بوده یه مقداری، و خود علامه هم کثیر متنوع العلم بوده، یعنی تو همه علوم ایشون وارد شده چی کرده. ما در موارد زیادی مشاهده کردیم اون درسایی که جای دیگه خونده توی این برداشتهاش تأثیر گذاشت. حالا اون عبارت ها رو باید بخونیم، دلایل ایشون رو ببینیم. من فقط میخوام بگم که اینو به عنوان یک عرض کنم اون نکته‌ای که باید دنبال بشه تو ذهن داشته باشید. وقتی میگیم مکتب اصفهان، مثلا شما میرید الان خیلی از روایاتی که مثلا مجلسی، حتی مجلسی پسر گفته این روایت مثلا ضعیفه، مجلسی پدر گفته نه این درست، به خاطر اینکه این ایشون مثلا میگه مشایخ الاجازه رو، یا کثرت روایت مثلا میگه این آقا از این آقا خیلی روایت داره، از این کثرت روایت فهمیده که عرض کنم حضور شما که این قابل اتکای اصحاب بوده و از اون نقل میکردن. حالا چرا به او تکیه کردن؟ به خاطر که او با وسائط متنوعی احادیث صحیح به دستش رسیده. این حالا نکاتی است که من اشاره کردم خدمتتون. این وافی رو مطالعه بفرمایید، اگرم خواستید من براتون، اگه دیدید مشکله، مشکل نیست، اگه دیدید مشکله من توضیحاتی خدمتتون بدم. خب الان این بحث عدت من اصحاب نامی قال ابو جعفر الکلینی کل ما کان فی کتابی عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن عیسی فهم محمد ابن یحیی و علی ابن موسی الکمیزانی و داوود ابن کوره و احمد ابن ادریس و علی ابن ابراهیم ابن هاشم. اینو نجاشی در صفحه 378 گفته، گفته من از کلینی اینجوری گفته. حالا کلینی 327 باز نمیتونه مستقیما از کلینی، احتمالاً اون کتاب‌ها عرض کنم حضور شما که مشهور بوده. اون چیزی که میگه دلیل ایشون فرمودید دلیلش چیه؟ دلیلش تاریخ حدیثه، یعنی باید آدم تاریخ حدیث بخونه ببینه این کتابا چجوری جمع‌آوری شده، تبدیل به تهذیب شده. یعنی اصول اربعمه اولیه نحوه تبدیلش به عرض کنم تهذیب و استبصار و فقیه و اینا خیلی مهمه. اینا وقت این ریزکاریاش همه تو رجاله که اینا. ما حالا هر وقت عبارتو میرسیم که این نکته توشه من اشاره خواهم کرد. دلایلش یه جوری جمع‌آوری مجلسی هم فیض کاشان آه. همون روایاتی که میگه که خوز به اعدله ما اینا، ایشون شاهد میاره بر حرف خودش، میگه که وقتی تعارض حدیثین شد خوز به اعدله ما، اون ایشون میگه خوز به آره. حالا ایشون احتمال داده، حالا من الان نمیخوام وارد بحث دلیل این بشم که در تعادل تراجی چه قرائنی وجود داره، اون بحثش سر تعادل تراجی انشالله اگه خواستید براتون بحث میکنم، ولی الان اون چی که میخوام بگم اینه که مکتب اصفهان با مکتب عرض کنم حضور شما که قم و نجف متفاوته و اینو مد نظر داشته باشید و دنبال کنید همینطور که میرید. و به نظر میرسه این قولی که اخیراً فقهای جدید دارن بهش عکس میکنن بیشتر عرض کنم نزدیک به مکتب چیه؟ مکتب اصفهان هستش، که حالا سر جای خودش باید به تفصیل بیان کنیم. قرائنش هم به نظرم اگر کسی حوصله کنه میتونه از کتاب نجاشی و کتاب کشی و کتاب خود شیخ طوسی، فهرست دو کتاب رجال و فهرست شیخ طوسی میتونه استخراج کنه. ما به تناسب هر وقت رسیدیم اینا رو براتون بیان میکنه. حالا ببینید اینجا یکیش همینجاست. ببین الان مکتب قوم وقتی به عدتون من اصحاب نام میرسه دنبال چی میگرده؟ دنبال یه آدم ثقه‌ای میگرده که داخل این عده باشه و اگه پیدا نکنه به این عده اخص نمیکنه. اما مکتب اصفهان یا اصلا لازم نیست تو دنبالش بچرخی، یک آدم حدیثدانی مثل کلینی اومده میگه آقا شما دنبال این نگرد که من به چه وسائطی دارم از احمد ابن محمد ابن عیسی نقل میکنم. یه عده زیادی بودن، من خیلی خیلی پیششون بودم کثیر، اینا اومدن گفتن احمد ابن محمد ابن عیسی اینجوری گفت، یا کتاب احمد ابن محمد ابن عیسی یا کتاب وسائط بعدی به دست کلینی رسیده، کیا آوردن؟ عده زیادی اینو براش نقل کردن، یه براش یقین حاصل شده. دقت میکنید این که حالا این توش حتما یه نفری بوده که یه کسی قبلا گفته این ثقتون، روی همین منوال ما قائلیم به این که کلیه مشایخ صدوق که صدوق زیاد ازشون نقل میکنه اینا احتیاج به توثیق ندارن. روی همین منوال مکتب اصفهان معتقده که این عده یعنی عده کثیر دیگه اصلا لازم. مثلا حالا من تشبیه بکنم، همین الان شما مثلا ببینید از وقتی کافی سال چه سالی فوت کرده عرض کردم؟ اینا نه شما 327 یا 329. خب این کافی الان به دست ما رسیده، شما سلسله سند کافی رو داری؟ یه علامه مجلسی یه تلاشی کرده تو بعضی از جلدها واسطه های خودشو تا کافی گفته، باز علانی ها دیگه خیلی تقیدی ندارن که واسطه خود ما تا علامه مجلسی رو بنویسن که بعد علامه مجلسی تا کافی رو چیکار بنویسن. چرا نمی نویسن؟ میگه آقا کتاب مشهوریه. مشهوریه یعنی چی؟ یعنی دیگه انقدر تو هر کتاب خونه نسخ خطی و غیر خطیشو بری پیدا بکنی دیگه انقدر زیادی معلومه که کافیه. کسی شک نمیکنه که کافی به دست کلینی نوشته شده یا نه، هیچ جا در هیچ کتابی بحث نمیکنه که آیا کافی رو کلینی نوشته یا نه. دقت کنید اسناد کافی به کلینی مشهوره با اینکه وسائط توثیق نشدن. یعنی شما الان مثلا علامه مجلسی میگه آقا کافی به این 10 تا واسطه یا 15 تا واسطه یا 20 تا واسطه به دست من رسیده، طرقش رو نقل میکنه، میری یکی یکی مشایخ و اینا رو در بیاری، هیچ کی این کارو نمیکنه. همه میگن کافی یک کتاب نه معتبر به این معنا که اسنادش به کلینی نیازمند سندی که تمام سلسله سند توثیق شده باشه نیست. خب حالا گفت با اوکی یجور و با ایلا یجور، حالا به من بگید ببینم شیخ کلینی اومده میگه آقا میگه من این روایتی که من این یه دونه روایت که من عدتون مناسب، شما کل کتاب کافی رو میگی چون مشهوره از اول تا آخرش رو ما دیگه قبول میکنیم، احتیاج به توثیق سلسله سند نیست. حالا چطور اگر کلینی بیاد بگه آقا عدتون من اصحابنا اینجایی؟ آره. چطور وقتی کلینی میگه عدتون من اصحابنا اون وقت اینو قبول نمیکنی؟ یه جور دیگه بود. آره. عمومی شده یعنی چی؟
یعنی بین همه اهل
این همه رو کی فهمیده؟ شما فهمیدی؟ من فهمیدم. این همه رو کی فهمیده؟ همه میدونم، همه میگن. آخه میگن خیلی چیزا همه میگن دیگه. الان این همه چیز همه میگن، شما میپذیری؟ دقت کردی؟ یه آدم، ببین یه آدمی که تو فقه کار کرده اومده میگه همه اینو میگن. درسته؟ مثلا علامه مجلسی میگه همه اینو میگن. شما از علامه
یه آدم نیست که چندین آدم میگن.
چندین آدم میگن که کافی. نه. چندین آدم الان میگن. ولی زمان علامه مجلسی که چندین آدم نمیگفتن که. علامه مجلسی تو کتابش، تو کتاب بارش 4 5 تا سند، 10 تا 20 تا 15 تا سند آورده. یعنی یه عده‌ای رو گفته آقا من از این عده شنیدم. یعنی اون عده رو که شنیدم، ما الان چرا الان که ببین الان بحث ما امروز نیست، صنعت چاپ الان امروز رو نه. مال زمانی است که هنوز صنعت چاپ در اختیار مسلمان‌ها قرار نداشته. ما الان بحث الان نمی‌کنیم. بحث زمانی رو می‌کنیم که صنعت چاپ قرار نداشته دست مسلمان‌ها، ولی علامه مجلسی به وسائطی تونسته نسخ کافی رو جمع کنه. اینقدر نسخه پیشش بوده که یقین پیدا کرده که این همون کافی است که کلینی نوشته. میدونسته کاف کله، ببین ایشون میدونسته که کلینی کافی نوشته، ولی نمیدونسته اینی که رو میزشه. از کجا بفهمه اینی که رو میزشه همون است که کلینی نوشته؟ نکنه یه کسی اومده کم و زیادش کرده. میگه آقا این دیگه متکثر، من تو 10 تا کتابخونه رفتم دیدم. واقعا هم انسان تو 10 تا کتابخونه متفرقه. یکیش مثلا فرض کن تو اسکندریه، یکیش توی بغداد، یکیش توی مثلا توس. یهو از این کتابا جمع‌آوری می‌کرده ایشون دیگه. ایشون عرض کنم حضور شما این جمع‌آوری کرده، ما یقین کرده که دیگه آقا این همون کتابیه که. خب چرا ما همینو برای کلینی تجویز نکنیم؟ یعنی کتاب‌هایی رو کلینی به دستش رسیده، رو میزش قرار گرفته، اهل فن بوده، یقین می‌کرده که آقا این اون چیزی که ایشون یقین می‌کرده اینه که این همون روایتی است که در کتاب مثلا بزرگان شیعه در عهد امام باقر، امام صادق علیه السلام، یا مثلا با یه واسطه یا با دو واسطه مکتوب شده. نه ما الان قول علامه مجلسی رو از باب توثیق افراد داریم میگی یا تخصص و کارشناسیش داری میگی؟ ایشون کلینی از همه آقایون خبره تر بود به نظر من. مرحوم صدوق، مرحوم کلینی از شیخ و نجاشی خبره تر بود به نظر من. نه ببین میدونم فرق هست، فرق که هست، من توجه کن. ببین ایشون بحث سر اینه، ببین ایشون منابعی رو از عصر صادقین به دستش رسیده، توجه کن کی؟ جناب کلینی. و اینا رو برداشته تو کتابش نوشته، خودش هم ادعا کرده که من اینا رو از کتاب مشهور و کتب معول و علی و چیزی که شهرت داشته گرفتم. من میخوام بگم که خود این، حالا عدت من اصلا نه یه بحث دیگه ایه، خود این که ایشون داره میگه آقا من از تو کتب معول و علیها گرفتم، کتابای همه بهش تکیه میکرد، هر شیعه‌ای به این کتابا تکیه میکرد، نسخش هم موجود بوده، در دسترس بوده، میتونستن با هم قیاس کنن. یه کسی یه کتاب داشته نوشته، شاگردی اومده این کتاب پیش این خونده، یه کتابم پیش یه استاد دیگه خونده، یه کتاب دیگه نوشته، یعنی شده سه کتاب، دو تا استاد یه شاگرد، یه کتاب نوشته از رو کتابای استادا. هم این کتاب اول استاد اول، هم استاد دوم، هم شاگردی که از این دو تا گرفته، هر سه تاش پیش کلینی موجود بوده. شما ببینید وقتی این تکرار بشه، توسعه پیدا کنه، مکرر، بعد یه حدیث چند جا بوده، اصلا مرحوم شیخ چه کار کرده تو تحصیل؟ چرا اسم کتابش گشته تحصیل؟ چون یهو یه حدیث تو 6 تا 7 تا از این کتابا بوده، چون سلسله سندها مکرر شده دیگه. مثلا با 4 واسطه یه همین روایت که میکنیم الان فرض بکنید که ببینید ابی بصیر کتاب داشته، علی ابن ابی حمزه کتاب داشته، علی ابن حکم کتاب داشته، اینا همه صاحب کتاب، احمد ابن محمد ابن عیسام کتاب داشته، اینا همه صاحب کتاب بود، همین حدیثو همشون تو اون کتابه آوردن. حالا فرض کنید 2 تا 3 تا از این کتابا دسته کلینی رسیده. چه جوری رسیده؟ حالا میام توی عدتون بنصاب. این کتابا چه جوری دست کلینی رسیده؟ هر کدوم از این کتابا 2-3 تا طریق داشته. خود کلینی ها. بعد دیده دیگه حالا 7-10 نفر من بنویسم چه جوری بنویسم؟ اونم عدتون بنصاب. دقت کردید؟ اون این میشه توضیح مکتب اصفهان، این میشه توضیح مکتب اصفهان. یعنی مکتب اصفهان داره میگه آقا مثلا اگر کلینی داره میگه عدتون من اصحابنا، این دیگه یعنی اون خریت فن داره میگه آقا من دیگه انقدر شنیدم که دیگه دونه دونه لازم نیست میگم عدتون من اصحابنا. وقتی هم میگه اصحابنا با این عده، این خیلی کلمه وزینیه. من میخوام بگم ما این عبارت ها رو و نوع تاریخ حدیث رو نباید چی بگیریم. حالا ما بریم اینجا امروز یه خود تمرین میکنیم ببینیم این 4-5 تا بزرگوار کتاب داشتن نداشتن. مثلا اگر کتاب اینا، گاهی اوقات کتاب اینا با واسطه دست کلینی رسیده، گاهی اوقات نسخه به دست کلینی رسیده، یعنی با اینکه کلینی خودش عصر معصوم رو درک نکرده ولی اینا عرض کنم حضور شما به طرقی کتاب نوشته بودن، این کتاباشون دست به دست شده رسیده دست کلینی. خود همون مکتوب خود اون، یعنی مثلا فرض بکنید که علی ابن حکم، حالا اینا رو میبینید، علی ابن ابی حمزه بطائنی، خب حالا ابی بصیر که کتاب نداشته ولی علی ابن، نگاه میکنیم ببینیم اینا کدومشون کتاب داشتن، هر کدوم از اینا که کتاب داشتن که خود شیخ و اینا گفتن یا اصل داشتن یا مصنفاتی داشتن، حالا به تفاوتی هم بین اینا هست، اینا هر کدوم اینا داشتن رومیز کلینی، رومیز شیخ بوده، تحصیب آمده همه اینا مکررات رو جمع کرده یه دفعه یه حدیث نمیشته. یعنی من اون روایتی که از احمد ابن محمد ابن عیسی گرفتم یا از کتاب علی ابن حکم به واسطه احمد ابن عیسی گرفتم یا از کتاب علی ابن ابی حمزه بطائنی به این دو واسطه گرفتم، به وسائط متعددی همین روایت به دست من رسیده، به وسائط متعدد. ممکنه بوده نه، حالا این که اینجا کتابش بوده یا نبوده ما نمیدونیم، ولی میدونیم که این حدیث به طرقی، حالا یا در کتاب یا در حدیث معمولی که معمولا حدیث نبوده، همه اینا مکتوب بوده، در یه نوشته ای به دست ایشون رسیده، شفاهی که نبوده اینا. اینا هر کی میرفته درس یه چیزی برمی داشتن مینوشتن، در روایت هم هست که میرفتن خدمت امام برای اینکه یادشون نره برمیگشتن مینوشتنش، این نوشته ها همه موجود بوده، اینا هم خودشون هم نگارنده بودن، استاداشون هم نویسنده بودن، همشون کتاب داشتن، این نوشته ها دست ایشون رسیده. بعد ایشون داره میگه آقا عده ای از اصحاب ما از احمد بن محمد بن عیسی این روایت رو با همین واسطه نقل کرد. اینه کتابم. حالا بذار ببینم سوال ایشون دقیق مثل که هنوز من نمیخوام با این حرفای امروزم شما قانع بشید، من دارم یه راهی رو براتون باز میکنم که آسته آسته رو این راه میخوام قدم برداریم با هم دیگه، بریم جلو ببینیم کجا میرسیم. نه میتونن ثقه باشن میتونن نباشن، یعنی چی؟ همینجا اشکاله، اصلا اشکال اصلی همینجاست. یعنی شیخ طوسی و نجاشی یا اینا رو توثیق کرده یا نکرده؟ ما که دسترسی به توثیق و عدم توثیق واقعی که نداریم که، ما اگه میگیم یکی ثقه هست کی گفته به ما ثقه هست؟ نجاشی، شیخ طوسی و حالا کشی، قضائری، همین رجاله بوده، اینو میگیم. حالا به اون جرحام میرسیم، به اون جرحام میرسیم. نه غیر از ثقه است یعنی چی؟ یعنی مجهوله، نه تصریح شده به این که ثقه نیست، یعنی تصریح به چی شده؟ ضعیفون یعنی چی؟ همینجا گیریم همه اینا گیره، ضعیفون یعنی چی؟ یعنی مثل احمد ابن محمد ابن خالد برقی عقیده از ضعفان عقل میکرده، یعنی خودش مشکل نداشته، گفتن ضعیفون. حالا من کمکت میکنم، گفتن که آقا فی روایاته خلتون یا مثلا مجبور و روایه، یعنی روایتاش افتادگی داره، دقت کنی بحث سر اینه. حتی اگه اینو گفته باشن، چون شیخ کلینی غیر از این روایت و غیر از این آدم از به طرق دیگه هم دستش رسیده، اینا رو همه رو گذاشته جلوش، خب این آقا مگه سخت روایت شده باشه میفهمه دیگه؟ نه ما هم این روایت رو داریم ولی شیخ کلینی اینجور نبوده، این روایت نکتش اینه، این روایت به ده طریق و کتاب دیگه دست کلینی رسیده. از این کلمه عدتون استفاده اینجوری میکنیم، یعنی این تک روایت تو چندین کتابی که به دست کلینی رسیده رسیده. یکیش حالا همون ضعیفه بوده، ولی دو تاش دیگه هم ضعیف نبوده. سرجم ایشون نوشته این روایت از احمد بن واسع عدتون من است. شما چی می‌خواستید بگید؟ نه ثقه رو پیدا کنی میشه ظنی و صدور. اگه ثقه رو پیدا کردی میشه ظن و صدور. نه ببین از کجا میگی که ما باید برسیم به ثقه بودن این راوی خاص؟
چون میخوای به حدیث عمل بکنی.
خب نه، اگر بدونی که این آقا ثقه نبوده، ولی یه علم دیگه پیدا کنی که این روایت از معصوم صادر شده. خوب دقت کن. احسن. بعد دو تا مبنا. پس دو تا مبنا. یکی این که ما تا کلمه ثقه رو پیدا نکنیم مثلا عمل به روایت نکنیم، این یه راه. یه راه دیگه اینه که نه، ما چه کار به ثقه بودن و نبودنش داریم. ما میخوام ببینیم این روایت از کلام امام صادق در اومده یا در نیم. اگه در اومده من بهش عمل میکنم. تو میگی من رفتم گشتم دیدم وسطی‌ها ضعیفن. میگم خب باشه. اگر راهی پیدا شد که اون راه راه مکتب اصفهان. راهی پیدا شد که معلوم شد که این روایت از ناحیه معصوم صادر شد. خب حالا همین. حالا دونه دونه بررسی میکنیم. دونه دونه بررسی میکنیم. منتها داریم عرض میکنیم خدمت شما که اگه وقتی بررسی کردی مثلا رسیدی به شیخ طوسی، شیخ طوسی راجع به اصحاب امام صادق گفت ثقتون، اینا از چه باب درستش میکنی؟
خب خود شیخ طوسی داره یه وساوتی ما این رو با ادله و دلایل میپذیریم که این
صاحب فنه. خب حالا میرسیم به کلینی، این درست. حالا میرسیم به کلینی. حالا کلینی میدونم کلینی اومده میگه عدتون من اصحابنا. کجا داره اینو میگه؟ جایی که باید دونه دونه اسامی رواتو بگه تا ما بتونیم بهش تکیه کنیم. اول کتابش هم گفته علیه المعول، یعنی تکیهگاه شیعه بر این کتابه. من چیزی نوشتم که تکیهگاه شیعه است و مورد عمل شیعه است. دقت کردی؟ ما از این قرائن استفاده میکنیم که حتما تو عدتون من اصحابنا یا آدم حتما داره. حالا اون یه بحث راجبه، بله حتما اینطوره. یعنی من معتقدم مرحوم صدوق بعضی جاها میگه که آقا وهو مثلا در داخل سند یهو یک اون مطلبی رو ذکر میکنه که اون مطلب دلالت بر توثیق این راوی میکنه، بعضی جاها داره. ما در اونجا معتقدیم که شیخ صدوق هیچی کمتر از شیخ طوسی نداره، بلکه خیلی از حرفای شیخ طوسی مأخوذ از شیخ صدوقه. اصلا ایشون واسطه در بسیاری از نقل های توثیقاتی که یا تضعیفاتی که داره خود شیخ صدوق. شرط صحت سند
اینکه
عرض کردم صحت دو تا معنا داره. یکی صحت عند المتأخرین، متأخرین باید حتما بگن ثقت. ولی متقدمین مقید به این نبودن که وسائط سند رو توثیق کنن. نه نه، حالا اونم یه بحثه. بعضی ها میگن باید امامی عدل باشه، بعضی میگن نه، اطمینان به این داشته باشیم که حرفی که میزنه دقیق و راسته. همین سنی هم باشه، حتی مسیحی هم به نظر من باشه هیچ مشکل نداره. شما داری میگی آقا من شنیدم از ایشون، بنابراین باید اعتماد کنیم به حرف این آقا که وقتی میگه شنیدم همین جوری شنیده، همین کافیه. ولذا ما الان همینجا میرسیم. الان اگه اجازه بدید علی ابن ابی حمزه بطائنی رو ما توثیق میکنه. توثیق یه چی بالاتر از توثیق میگیم که اصلا این زمانی که این حرفا رو زده زمانی بوده که شیعه بوده و هیچ مشکلی نداشت. بله بله سه نفر بودن، یکی شمی آقا بوده به لسان علی ابن موسی رضا لعن شده، ولی ما میگیم روایاتش رو که از موسی بن جعفر داره نقل میکنه یا از عرض کنم حضور شما که امام با یه واسطه از امام باقر نقل میکنه یا بدون واسطه از امام صادق نقل میکنه یا از امام موسی بن جعفر نقل میکنه، اینا در دوره بوده که هنوز امام رضا امام نشده بودن که ایشون در اون دوره اینا رو نوشته و نقل کرد. قائده ابی بصیر بوده، ابی بصیر زودتر از عصر امام رضا فوت کرده، بنابراین این روایت ها رو در زمانی که هنوز امام اون شبهه امام رضا پیش نیامده بوده نقل کرده. اینا حالا میرسیم عرض کنم. حالا من میخوام اینو تو ذهنتون یه گوشه‌ای بذارید، من نمیخوام بگم که ما الان ثقه و اینا رو میذاریم کنار، اینو یه گوشه‌ای بذارید ما هی شاهد براش پیدا میکنیم. الان یه راه خلاصه اینه که بگیم آقا عدتون به نصابنا، ما بگردیم یه ثقه پیدا کنیم، گشتیم پیدا کردیم، الان هم براتون ذکر میکنیم، برای مسئله حله. منتها من میخوام بگم که آقا وقتی شیخ کلینی میاد میگه آقا این آقا ما دو تاشون رو هر چی میگردیم اسمشون رو توی این رجال های دم دستمون پیدا نمیکنیم، دقت کردی؟ حالا به این نکته توجه کن. شیخ کلینی، حالا بذار برسیم، شیخ کلینی داره میگه اونی که من از احمد ابن محمد ابن عیسی نقل کردم، از علی ابن ابراهیم ابن هاشم نقل کردم، از سه نفر دیگه هم ذکر میکنم، اون سه نفر ما نمیشناسیم. خود این قرینه نمیشه که اون سه نفر آدم درستی بودن که این روایات که علی ابن ابراهیم ابن هاشم که برای ما متیقن نقل کرده اون سه تام نقل کردن، معلوم میشه این سه تام بابا آدمای درست درمونی بودن که دارن همون چیزایی رو نقل میکنن که علی ابن ابراهیم نقل کرده. اینا همش اصلا رجال، من به شما بگم اگر بخوایم اخص به علم بکنی کل رجال فرو میپاشن، هم رجال مکتب قمی ها فرو میپاشن، اصلا نمیتونی غیر از این بری جلو. یعنی تمام توثیقاتی که شیخ طوسی داره نقل میکنه به واسطه حسن نیست، همش حدسیه، با دو واسطه، سه واسطه، چهار واسطه. آقا شیخ طوسی از کجا اصحاب امام صادق رو مشاهده کرده، باهاشون مراوده کرده تا بفهم سره هست. حالا بعضی مثل مرحوم آقای خویی میگن اینا اصالت رو نمیدونم عدالتی بودن، این حرفم ثابت نیست، معلوم نیست. شما بفرمایید. نه آره اجماع منقول اگه تو حوزه ای باشه مثل همین اجماع اجماعت الاصابت و علا تصحیح ما یسه ها انهم، این اجماع منقوله دیگه، اجماع که دست عرض کنم حضور شما که عرض کنم شیخ نرسیده که، خودش که اجماع منقوله از کشیه، کشی هم داره میگه اصابه اینجور اجماع کرد، باز خودش حالا نمیدونیم پیش خودش قائل بوده نه. آها برای کشی موصل بوده ولی برای شیخ طوسی موصل نبود. اشکال حسن و حسن رو ما اینجوری حل میکنیم، اشکال حسن و حسن رو علی ای حال اینجور حل میکنیم که افرادی که اصحاب امام صادق علیه السلام بودن اینا همدیگر میشناختن. خود اصحاب امام صادق که میگن چند نفر بودن، گفتن تا 4000 نفر بودن، اینا اسامیشون، اینا همدیگه رو میشناختن. بعضی از بزرگان اینا ورداشتن کتاب مشیخه نوشتن، یعنی توش نوشتن این 4000 تا کدومشون خوبن، کدومشون قابل اتکان، کدومشون بطریان، کدومشون عرض کنم حضور شما که واقفن، کدومشون همه اینا رو توضیح دادن. این کتاب ها با وسائط منقولی به دست اصحاب رجالی رسیده و اینا با بررسی های خودشون تو این کتاب ها برای ما گفتن آقا فلانی ثقه است. این میگن حدس قریب به حس، یعنی خودشون حسی نکردن ولی با وسائطی به کسانی رسیدن که اون کسان مشهور با این 4000 نفر بودن، یکی خودشون اصلا یکی از همینا بودن و ما اونا رو میشناسیم به عنوان بزرگان دین شیعه، ولی ازام ما به قولشون اخذ میکنم. دقت کردید؟ بله، حدس قریب به حس همه میگیم قائل. اگر کسی شبهه بکنه تو این چیزا، حالا واقعا همون میشه که عرض کردم دیگه، هیچ چیزی قابل اثبات توی فن نداره. شبهه نداریم ما اینجا، ایشون سوال کرد من جواب سوالش رو. آره اینه دیگه، دونه دونه باید بریم جلو بگیم آقای شیخ طوسی شما از کجا دارید 200 یه نفری که 200 سال قبل از تو زندگی میکرده داری توصیف میکنی؟ خب دیگه حالا بخوام شبهه کنیم، بعد الان من شبهات بگم یکی یکی، بعد وقت چون من قائل نیستم که این شبهات رو خیلی باید بهش پافشاری کرد، الان حداقل تو این سطح شماها بذارید بریم جلو. دقت کردید؟ وگرنه قابلیت شبهه خیلی زیاده، کم نیست. حالا مواردش خودشون هم گفتن ها، مواردش هم خودشون گفت. بله همینطوره، همینطوره. ما فعلا همین حرف شما رو، چون بنا نداریم و شبهات بیان کنیم، بنا نداریم و شبهات بیان کنیم. این دیگه حال ترکیب، اگه من اون چیزا رو بگم ممکنه ترکیبی از مکتب اصفهان و مکتب قم یهو نگاه کنید ببینید پایه‌هاش قابل بحثه. من نمیخوام حالا شما رو نگران کنم، ولی قابل بحثه. این قابلیت بحث برمیگرده به ریزکاری‌هایی که در علم رجال وجود داره. و اگر کسی ببین، من حرفم اینه، حرف اصلی اینه، اگر کسی خیلی دقیق بشه، خیلی خیلی دقیق بشه، همین که میگه آقا این اخبار ان حس حدس قریب به حسه، در همینجا خدشه میکنه، میگه آقا مثلا یه عده بودن، یه عده دیگه، یه عده دیگه رسیده دست اینا. خونه آقا این ادعا، اولا یکی یکی بیام برسیم مثلا این استاد اینا آیا چی بوده یا نبوده. گاهی اوقات اینا دارن از اساتیدی نقل میکنن که اون اساتید میدونیم که توثیقی ندارن. آقا چیکار کنیم؟ خیلی جاها آدرس دادن که دارن از این استاد نقل میکنن، به نظر من خیلی جاها آدرس هم ندادن، ولی از همین استاده دارن نقل میکنن، که اگه اسمشو میگفت ما میگفتیم آقا این که توثیق نشده، ولی حالا اسمش نگفته، گفته ثقتون. ما ازش سوال میکنم از کجا میگی ثقتون؟ میگه حدس قریب به حس. میگیم خب قریب به حس چیه؟ اون حس رو منم باید بپذیرم یا نه؟ خب پس وسایتشو بگو من ببینم کدوم وسایت بوده، شاید من اون وسایت رو قبول نکنم. آقای خویی اینطوره، هر جا که سند حدیثی در رجال هست یکی یکی تو برخی از این مقدماتش تشکیل. بذار بریم یه خود جلو، این حرفی که من دارم میزنم یه خود سنگینه، ثقیله. نه اطمینان این یقین بالمعنی الاخص رو خیلی خوب گفتی، چون یقین بالمعنی الاخص یعنی برهان، یعنی اون چیزی که مولا درزش نمیره. ولی ما الان تو علم فقه اون که گفتن زن حجت مطلقه، اون بحثا بی خود نیستا. یعنی بعضی ممکنه مثلا اصلا دوچار تردید بشن واقعا دنبال یقین بالمعنی الاخص بگردی پیدا نشه، ولی مردم اینجوری با هم تعامل مولا عبید میکنن. این میشه مبنا، یعنی حجیت این که اون عرف داره بر این مبناها میره جلو و ما هم در اینجا به هر همون مبنا داریم میریم جلو. آره دیگه همینجوری بگیم که بتونیم الان ردشیم بریم گام بعدی، وگرنه که آره. خب عرض کنم حضور شما عدتون من اصحابنا قال النجاشی و قال ابو جعفر الکلینی. خوب توجه کنید من اینجا چه نکته ای رو دارم عرض میکنم، روش پافشاری میکنم. آیا نجاشی کلینی رو درک کرده؟ بذار یه خود از اون شکا بگم، ایشون رو درک کرده؟ نه، با واسطه نقل میکنم. واسطش کو؟ نگفته. خب حالا شما یه همچین روایت رو قبول میکنی یا نمیکنی؟ کلیه. حالا از تو نجاشی و کلینی بیا بیرون، شما یه همچین روایتی رو از مثل نجاشی قبول میکنی یا نمیکنی؟ نمیکنی؟ ها؟ واسطهش رو نمیدونی کیه؟ اگه کسی خودش معتبر بود بعدش هم معتبره؟ اگه من احمد ابن محمد ابن عیسی رو برات عین نجاشی گفتم بزرگتر از نجاشیه، بعد دیگه بعدش رو نگاه نمیکنی؟ یا باز میای اینجا میگی آقا من باید بفهمم ثقتون؟ این همون تفاوت است، تفاوت بین مکتبین. بنابراین ما الان اینجا میگیم آقا نجاشی یه آدمی بوده اوستای این کار، این کتابای کلینی هم با یکی دو واسطه دستش بوده دیگه. بنابراین وقتی داره میگه کلینی نمیگه، حتما کلینی نمیگه. چون چرا اینو نمیگی؟ خوب من یه چیزی تلخی بگم، چرا ما اینو نمیگیم؟ بله ولش کن، نمیخواد، خیلی چیز مهمی نیست. چرا اینو نمیگیم؟ چون اگه اینو بگیم کل عدتون من اصحابنای ما میریزه زمین، چون نقل بعدی نقل بعدی مال علامه هلی در 720 اندی، یعنی 300 سال بعد. یعنی الان هر کی داره نقل میکنه که عدتون من اصحابنا کیا هستن، از قول علامه هلی داره نقل میکنه بعد از این کشی، چون کشی فقط احمد ابن محمد ابن عیسی رو داره، احمد ابن محمد ابن خالد برقی رو نداره. دقت کردی؟ اون یکی عرض کنم حضور شما که سهل ابن زیاد هم نداره. اینا رو علامه هلی باز نقل میکنه که حالا میرسیم. بنابراین اگر کسی بخواد خطش کنه، حالا همینجا بسم الله اول خطش.
شما
نمی‌تونید
اهل خیر نیاز نیست که شهادت بدن. ما اهل خیر رو بیانشون از شهادت
عنوان اهل سنت. نه، این قول منتقل جمانه، میگه باید شهادت بدی به عدل عدلین. ما اینو قبول نداریم.
خب اگه ما از باب شهادت قبول کردیم این
نه نه، من سوال دوباره تکرار میکنم. خوب توجه کن، خوب توجه کن به من. اگر ما از باب خبرگی نجاشی رو پذیرفتیم، چرا وقتی احمد ابن محمد ابن عیسی میگه قال صادق و کذا نمیپذیریم، میگه واسطه شو نقل نکردیم، حدیث مرسله؟ چطور گفت با اوکی یجور و با ایلا یجور همینجاست؟ الان اینجا نجاشی واسطه شو ذکر نکرده، ما قبول میکنیم ازش این روایت، ولی احمد ابن محمد ابن عیسی که اینقدر دقیق بوده که احمد ابن محمد ابن خالد برقی رو از قوم بیرون کرده. چرا بیرونش کرده؟ میگه تو آدمی هستی از مراسل نقل میکنه، مرسل نقل میکنه، از ضعیف نقل میکنه. یعنی چی؟ یعنی من یه آدمی ام، طوری که بیرون کردم یعنی این دیگه، یعنی من یه آدمی ام، از مرسل نقل میکنه، از آدمای ضعیفم نقل میکنه. بنابراین بیا بگو تمام روایت احمد ابن محمد ابن عیسی مورد قبوله، همینطور که الان داری میگی تمام روایت نجاشی مورد قبوله. نه چرا حرف برامر مکتب قوم چرا حرف کلینی معتبره؟ یعنی تمام کافی معتبره؟ یعنی میدونم، پس تمام احادیث کلینی قبوله؟ خب دیگه میشه همون مکتب اصفهان دیگه. مرحبا ناصرانا، ما میخواستیم همینو بگیم. آره بله 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 همینطور. نه ما الان به معصوم نرسیدیم، ما به معصوم نرسیدیم. خب این همه میشه مکتب اصفهان دیگه. میگه مکتب اصفهان میگه هر جا که صدوق و قالا و روا درسته، سندشو نمیخواد نگاه کنه. یعنی اگه این حرف شما درست باشه، راجب صدوق به طریق اولا روش درسته وقتی میگه قال صادق علیه السلام، و چرا میگه این سند نداره؟ مکتب قوم چرا میگه سند نداره؟ میگم اگه مثل صدوق، مثل نجاشی بگه قاله قبول میکنی ازش، مثل صدوق باید به طریق اولا وقتی میگه قاله قبول کنی ازش، چون صدوق خیلی بزرگ، کمتر از نجاشی نی، استاد اینا بوده. آره خب کل ما کان فی کتابی عدت من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عیسی فهم محمد بن یحیی و علی بن مسلم کمیدانی و داوود بن کره. اینم نجاشی صفحه 376. ولی اینا صرفا راجع به کی گفته؟ احمد ابن محمد ابن عیسی. ما راجب احمد ابن محمد ابن خالد برقی و سهل ابن زیاد عبارت نجاشی رو نداریم. عبارت نجاشی همین یه تیکه اوله، اما عبارت ببینید حسن ابن زید الدین ابن شهید ثانی چی گفته. من بیوگرافی ایشون رو بگم، اگر همون مقدمه منتقل جمانه بخونید، ابن شهید یکی از معدود افرادی است که صحیح رو میگه، یعنی ثقتون ان ثقته، اون ثقتون هم دو تا ثقه باید بگن ثقه، و لذا منتقل جمان فی عرض کنم اسم کاملش رو بیار ببین چیه، فی اصحاب عرض کنم فی احادیث سه ها و الحسان. آره لذا ایشون میگه که صحیح یعنی که هر راوی شو دو نفر بگن ثقتون، هر راوی شو دو نفر بگن ثقتون، این حدیث میشه صحیح، و و غیر از این نمیشه. ولی لذا اومده تمام اینا رو از تو کتب عربی سوا کرده، گفته اینا صحاح، اینا حسانه. من فکر میکنم کتابش هم دو تیکه کرده، یه تیکه اول صحاح آورده اگه اشتباه نکنم، یه تیکه حسانه. حالا این آدم اگه این آدم عدت من اصحابنا رو از دستش بگیری، یعنی چی آدمی عدت من اصحابنا ازش بگیری؟ یعنی تقریبا بخش وسیعی از کافی رو از دستش گرفتی، دیگه نمیتونه اصلا فتوا بده. لذا ایشون میاد یه هر جوری شده میخواد اینو درستش کنه. حالا ببین چه جوری درستش میکنه. منقول از کیه؟ منقول از نجاشی. ایشون میگه که من اولا کلام نجاشی و علامه رو که میخونیم ذکر میکنه، میگه و یستفاد من کلامه فی الکافی، یعنی کلام کی؟ کلام کلینی، ان محمد ابن یحیی احد العده. میگه محمد ابن یحیی العطار احد عده هست و هو کاف فی المطلوب و عقد اتفق هذا البيان في اول حديث ذكره في الكتاب. میگه اینو در اولین حدیث خودش آورده که من اون حدیث پایین آوردم، حالا براتون میخونم. یعنی اگه گفتیم که عده داخلش محمد ابن یحیی است، اینو از تو خود کافی پیدا کردم، کسی دیگه ای به من نگفته. و قد اتفق هذا البيان في اول حديث ذكره في الكتاب و ظاهره انه احال الباقي عليه. اینو دیگه ایشون اضافه میکنه، میگه یه جا گفته که عده شامل محمد بن یحیی العطار میشه، بقیه دوام دیگه تکرار نکرده، چون ده به کلینی بر تکرار نبوده. یه بار که میگه دیگه بسنده میکنه. و مقتضی ذلک یه چیز دیگه هم اضافه میکنه، میگه مقتضی این عدم الفرق بین کون روایت العده عن احمد بن محمد بن عیسی و احمد بن محمد بن خاله. میگه عده احمد بن محمد بن عیسی با عده احمد بن محمد بن خاله ظاهرش هم که فرق نمیکنه دیگه، هر دو تاش عده تو مناسبه. پس اگه تو ابن عیسی گفت یکیش محمد ابن یحیی است، من زین الدین ابن حسن پسر شهید ثانی استنتاج میکنم که یکی از اون عده در احمد ابن محمد ابن خالد هم محمد ابن یحیی هست، در هر دوتاش محمد ابن یحیی. ایشون نگفته تو دومی، ولی من استنباط میکنم که تو دومی هم گفته. حالا الان میرسیم شفافتر براتون توضیح میدم. و این کان البیان و انما وقع فی محل روایه عن ابن عیسی فانه روا عن العده عن ابن خالد بعد البیان به جملت یسیرت من الاخبار و یبعد مع ذلک کونه ها مختلفتن به اصلا یکون محمد ابن یحیی فی العده عن ابن خالد ولا یتعرض مع ذلک للبیان فی اول روایت عن کما بینه فی اول روایت عن ابن عیسی. خب بذار من کافی رو براتون بیارم تا عینی تر بشه، اینجوری یه جوری بدجور دارید به من نگاه میکنید وضعیتون. خب آقا این اول کتاب کافیه، اولی که روایت شروع میشه بعد از مقدمه. اخبرنا با کتاب العقل والجهل، اخبرنا میبینید اخبرنا ابو جعفر محمد ابن یعقوب، یعنی خود ایشون، حالا شاگردش داره، عرض کردیم اینو توضیح دادیم جلسه گذشته که چرا خودش اسم خودش آورده. قال حدثنی عدتم من اصحابنا، اینجا شاهد مثال ماست، منهم محمد ابن یحیی العطار، یعنی از این یکی از این عده گو همین یکی هم بسته، یعنی ولی من بخوای تعداد زیاده ها، ولی همین یکی عالی. چرا میگه منهم؟ ببین میخواد به شما بگه آقا فکر نکنی من همجوری عده هم چونه، ما آدم های مهم میان، یکیشون اینه و بقیش هم مهم من. خب اینو من میگم مهم من، ایشون دیگه نگفت. ان احمد ابن محمد، این احمد محمد کیه؟ احمد محمد ابن عیسی. ان الحسن ابن محبوب، ان العلاء ابن رزین، ان محمد ابن مسلم. خب این روایت اینو داشته باشید، یا تو حدیث فکر کنم نهم باشه، نه تا حدیث جلوتر، نه آه یا این ده تا عدتم من اصحابنا، اینه یازدهمی پایینی، عدتم من اصحابنا بنا ان احمد ابن محمد ابن خالد. حرف پسر شهید ثانی چیه؟ صاحب منتقا چیه؟ میگه نیست اون بالا گفت عدتم من اصحابنا از احمد محمد ابن عیسی منهم یحیی، از اینجا هم که گفته عدتم من اصحابنا، من استنباط میکنم که همونطور که اون بالا یکیش یحیی بوده، این عده همونه دیگه. این همانی رو از کجا میگی؟ میگه ظاهرش اینه دیگه، ظاهرش اینه. میپذیرید؟ سوال میکنم از شما، مکتب قم میپذیری؟ نمیپذیرن. اونا اینجا گفته عدتون من اصحاب عدتون من اصحاب، ممکن اونا یه عده باشه اینا یه عده دیگه باشه، ممکنه احتمالش منتفی نیست، ولی ایشون میگه احتمالش منتفیه. چرا؟ چون جیره. من به شما بگم چرا؟ چون جیره، چون باید اون دنبال توثیق میگن، یعنی حتما یه کسی دو نفر بیان بگن این ثقتون راجع به محمد بن یحیی گفتن، دو نفر سه نفر راجع به محمد بن یحیی گفتن ثقتون. این هر جور شده میخواد محمد بن یحیی رو از اینجا در بیاره، چون میخوره به آدمای دیگه که هیچ کسی نگفته ثقتون، چون داره مبنایش هم یه مبنای خیلی عجیب غریبیه، مبنایی که مال خود شکلی ندیدم کسی دیگه. نه دیگه زود تون نرو، با ما را بیا ببین، ما داریم تمرین میکنیم با شما، زود از حرفای من توی یه جلسه چیزی استنباط نکنید، میرسیم به اون استنباطات نهایی. آره من میخوام دستتون رو بگیرم از کو بالا رفتن با هم دیگه تمرین کنیم، نفستون زیاد بشه، تحملتون زیاد، زود به یه نتیجه نرسید. میخوام بگم که زحمت داره. خب یه دلیل دیگه که آقا این محمد یحیی توش نیست، خب کتاب آقای کتاب عرض کنم حضور شما، رجال عرض کنم حضور شما که آقای سبحانی رو همه تون درس گرفتید، همه درس گرفتید، همه شو خوندید، امتحان شدید، معلوم نی قبول شدید یا نه، همه تون خوندید، همه شو خوندید یا نه، یه تیکه هایش خوندید. خب این کتاب باید حتما یه دور بخونید، یعنی کتاب بذارید به جای این موبایلای هوشمند و این خبرای چیزی رو نمیدونم گربه کله ملق میزنه، اینا رو بذارید کنار، این کتاب بذارید دم دستتون به عنوان تفریح، به عنوان بلا تشبیه البته، به عنوان یعنی دارم بهتون میگم تجربه کنید، اینو یه بار بخونید و علامت گذاری کنید نکاتش. الان اینجا به دردتون میخوره. ایشون در اونجا در عدتون من اصحابنا اونجا اومده گفته که آقای ابن الشهید شما بفرمایید، علامه عبارتش الان میخونیم، وقتی گفته عدت من اصحابنا انا احمد ابن محمد ابن خالد، بعد شمرده که اینا کیا هستن، توش محمد ابن یحیی نیورده. حالا شما از کجا میگید توش محمد ابن یحیی بوده؟ ایشون که خودش ذکر کرده، چهار نفر پنج نفر ذکر کرده، توش محمد ابن یحیی نیورده. و این نقیض استدلال شماست، منقول علامه از کلینی معارض میشه با استدلال شما، کدومش مقدمه؟ استدلال حدسی شما مقدمه یا اون منقولی که علامه هلی گفته؟ منقول از علامه هلی مهمتره. خب ببین آقا، برسیم به منقول. منقول علامه هلی، الفائده الثالثه، کجا؟ توی خلاصه الرجال علامه. بله خلاصه الرجال، حالا آدرسش هم بهتون میگم. ایشون میگه قال الشیخ الصدوق محمد ابن یعقوب الکلینی متوفای، اینو من داخل پرانتز مال منه ها، 329 یا 327، فی کتاب هل کافی فی اخبار کثیره عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن عیسی قال والمراد به قولی عدت من اصحابنا ابو جعفر محمد ابن یحیی العطار. سبز یعنی چیه؟ عدد رو سبز زدم یعنی چی؟ یعنی ثقه است، یعنی آقا ثقه است رفتیم پیداش. علی ابن موسی ابن جعفر کمندانی کان ابوه، این داخل پرانتز تو عبارت علامه نیست من در آوردم، کان ابوه موسی ابن جعفر کمندانی مرتفعا فی القول ضعیفا فی الحدیث. سه این عددا رو من نوشتم، ابو سلیمان داوود ابن کوره قمی و هو الذی باب و کتاب النوادر لاحمد ابن محمد ابن عیسی و کتاب المشیخه للحسن ابن محبوب السراد علی معان الفقه نجاشی 158. ابو علی احمد ابن ادریس ابن احمد اشعری قمی متوفای سنه 306، ابو الحسن علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی. خب علی ابن ابراهیم هاشم، احمد ابن ادریس و محمد ابن یحیی العطار، این سه تا دیگه یقینیه که هیچ مولا درزشون نمیره. اون آقام که اشکال داره حالا بعدن یه روزی راجبش بحث خواهیم کرد اگه لازم شد توی فتاوا، اونم به نظر ما خیلی مشکلی چندانی نداره، هرچند گفتم مرتفعا فی القول ضعیفا فی الحدیث، حالا اینا رو بعدا بحث کنیم. به هر حال الان توی این عدت من اصحابنا خود کلینی گفت یکیش کیه؟ یکی از اینا کیه؟ که اون خیلی مهمه، یعنی مهمترین کلامی که ما پیدا کردیم اینی که خود کلینی گفته یکی از اینا کیه؟ محمد ابن عرض کنم حضور شما که محمد ابن یحیی العطار هست. حالا ولی علامه داره نقل میکنه، نجاشی هم این 5 تا رو نقل کرده که این 5 تا هستن و تو این 5 تا 3 تا دیگه هم توش چیه؟ موثق هست. اینم در حقیقت ها؟ 500 صفحه 521 این تیکه‌ای که من تو از تو عبارت در آوردم مال نجاشی است، صفحه 521. خب حالا بریم، این که روشن بود مشکل نبود. اما وقال کل ما ذکرته فی کتابی المشاره الی عده من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد برقی فهم، یک علی ابن ابراهیم، دو علی ابن محمد ابن عبدالله ابن عزینه، سه احمد ابن عبدالله ابن امیه، چهار علی ابن الحسین. این 4 تا رو اسم برده. حالا یه خود تمرین کنیم با هم. خب این که توش محمد ابن یحیی نیست، بنابراین استدلالی که ابن شهید کرده حتما غلطه. دقت کردی؟ این فرمایشه کی؟ علامه به دستش رسیده دیگه. یعنی علامه میدونید توی کتاب سوزی، تو کتاب سوزی مغولا خیلی کتاب ها دست ما رفت، ولی اینا کتاب ها دست علامه بوده. آره دیگه، آره دیگه، این اون اشکال تو کشی هم هست، فرق نمیکنه. الان این اشکال و اون اشکال تو کشی هم هست. ما علامه هلی، ببخشید، تو نجاشی، تو نجاشی، نجاشی، بله، چرا نیست؟ نه دیگه، نجاشی رو گفتیم دیگه، نجاشی گفتیم که 100 و اندی سال فاصله داشته. آره 450 تا کلینی 329، گفتیم 120 اندی سال با هم فاصله داشتن. آره میدونم، میگم اشکال مشترکه، حالا یا با یه واسطه یا با 5 واسطه. اینا حتما با واسطه، نه آره انحس، یعنی مستقیم نبوده. نگو انحسن، چون بگی انحسن نبوده مشکل میخوریم. آره مستقیم نبوده، نه نجاشی، نجاشی با یه واسطه، علامه هلی حالا بگو با 5 تا 6 تا واسطه، بالاخره با واسطه رسیده دستشون. مهم اینه، آقا استدلال کرد، مهم اینه هر دوشون گفتن قال الکلینی. خیلی مهمه، یه رجالی میاد به من تو میگه کلینی اینجوری گفته، این خیلی به نظر من خیلی مهمه. خب حتما بوده، حتما بوده، کی میگه نبوده؟ حتما بوده، این کتابا دست به دست به دست علامه رسیده، ولی زایشون داره بعضی چیزا رو اسناد میده به کلینی و امثال کلینی. ما بعدهن در دوره‌های متأخر بوده که کتابا از دستمون رفته، بسیاری از کتابها در دست علامه رسیده، مشکلی نداره. از این جهت مشترک الورود اشکال شما 460. نه اونا یه دوره بوده، یه دوره هم در دوره مغولا آتیش زدن، ولی کتابها به دست علامه رسیده. یعنی میدونم رسیده اینا دست علامه، علامه هم بسیاری از متون و اصول در دستش بوده، لذا مثلا شما کتابای ابن جنید و ابن عقیل عمانی دست ما نرسیده، ولی دست علامه هلی بوده، لذا ایشون تو مختلف جا به جا میگه قال ابن جنید، قال ابن عمانی، به خاطر که کتابا دستش رسیده بوده. بسیاری از کتابا، حالا نمیگیم همه کتابایی که دست نجاشی رسیده همش دست علامه هم رسیده، ما چنین حرفی رو نمیزنیم، ولی مدعی هستیم علامه رجالیه عین کشی. اگه کشی میگه با واسطه این کلینی اینو گفته، علامه میتونه بگه با واسطه کلینی اینو گفته. البته وسائط بیشتره، احتمال خطا و یا عرض کنم چیز دیگه، ولی علامه چجوری میتونه بگه کلینی اینو گفته؟ حتما حتما علامه به واسطه کتابها یا مستندات و نقل قول از استاداش که مکتوبه در کتابا بوده به دستش رسیده گفته دیگه. اون تا حالا دست ما نیست، خیلی از مطالب کلینی دست ما نیست، ایشون یه دوسته تو کتابش دست ما نرسیده، دقت کردید؟ ولی دست اونا بوده. حالا اینا هم شواهد و مدارکش هم میشه پیدا کرد. بله همینطوره، ما هم داریم تلاش میکنیم با زبان عرض کنم بی زبانی و کمحالی به ایشون، ولی ایشون نمیپذیر از ما، بعدا با هم بحث کنیم. خب هیچ فرقی بین نجاشی و علامه از این حیث که متخصص رجال بودن نیست، و هیچ فرقی هم از این که دارن با واسطه این حرفو نقل میکنن نیست، فقط فرقشون اینه که اونجا واسطه بیشتر از این واسطه، اینجا کمتره، اونجا بیشتره، یا اونجا بیشتره اینجا کمتره. خب این یکی. الان ما توی احمد ابن محمد ابن خالد برقی فقط علی ابن ابراهیم رو پیدا کردیم. علی ابن محمد ابن عبدالله ابن عزینه اسمش اصلا تو کتابای رجالی نیست. احمد ابن عبدالله ابن امیه اینجوری که اینجا نقد شده اسمش تو کتاب رجالی نیست. ولی من بررسی کردم دیدم بعضی گفتن این شیخ کلینی بوده. بررسی کردم دیدم شیخ کلینی عبارت از اسمش این بوده: احمد ابن عبدالله ابن احمد ابن محمد ابن خالد برقی، یعنی نوه پسری احمد ابن محمد ابن خالد برقی، یعنی نوش داره. یکی از اینا که داره نقل میکنه که بابا بزرگ من اینو گفت، این نوه هست. دقت کردی؟ منتها اینجا داره امیه. امیه اصلا نیست توی احادیث ما. ابن امیه، احمد ابن محمد ابن احمد ابن عبدالله ابن امیه. میبینید این امیه نیست، هرچی هم گشتیم نبود. اگرم به تأکید کنید به امیه، دیگه ما نمیتونیم ثابت کنیم که این آقا نوه احمد ابن محمد ابن خالد برقی بوده. اما حیث این که عبدالله ابن احمد ابن احمد، یعنی این امیه وردارید جاش چی بذارید؟ احمد. این امیه رو دقت میکنید؟ به من اونجوری نگاه نکنید، من میترسم شما. نه، احمد ابن عبدالله ابن احمد، این در صدر احادیث کافی اسمش زیاد اومده. معلوم میشه شیخ کلینی بوده، معلوم میشه توانایی این که داخل عده باشه داره. منتها اینجا چی اومده؟ امیه. هر چی گشتیم یه دونه روایت از این آقای احمد ابن عبدالله ابن امیه پیدا نکردیم. این نکته دوم. نکته سوم، این تصحیف شده. چجوری تصحیف شده؟ این پایینه رو بخونید، این شکلی که من با دست خودم امروز کشیدم براتون. قدیما نقطه گذاری نمی کردن، خود همین عدم نقطه گذاری خیلی موجب اشتباه میشد. الان این چیزی که من، البته من دستم با کامپیوتر چون نوشتم، یعنی با موش نوشتم اینا، یه خود دستم هی میلغزید، وگرنه رو کاغذ اگه بود قشنگتر در میومد. این نوشته هم قابلیت خوندن امیه رو داره، هم قابلیت خوندن احمد رو داره. هر دو جا خونده میشه. دقت کردی؟ حالا یه خورده این هی اینجوری زیاد نوشته میشه، هی آخر. این وسطی هم، این اول الف هم میم میتونه خونده بشه، هم چی؟ هه. اون بعدی رو هم میم میشه خوندش، هم یه هم میشه خوندش. دقت کردی؟ این تصحیفی که میگم، گاهی اوقات ما از این نقاشی ها کردیم، خیلی زیاد داریم که اینا تصحیفات کجا هست. لذا شما برید احمد ابن، این قاطعانه من عرض میکنم که احمد ابن عبدالله ابن امیه تصحیف احمد ابن عبدالله ابن احمد هست بدون تردید. و اگر این طور باشه، اون که خود خالد برقیه. آره. بله. خب. متوجه نمیشم که سوال دقیقه چیه. یه خورده فکر کن بعدن ببین اگه سوالت باقی بود. آره، یه خورده فکر کن ببین. ما الان یه عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد برقی، الان بحث ما سر اینه. یعنی احمد ابن محمد ابن خالد برقی که همون برقی معروفه که رجال ماره اوه، رجال برقی ماره ایشونه، داره میگه، کلینی میگه من اگه از این برقی نقل میکنم به واسطه عدتون من اصحاب. این عده کیان؟ یکیش نوه خودشه، نوه خود برقیه، نوه پسریشه، نوه پسر. مثل که مثلا انشالله خدا به شما نوه بده، این نوه بزرگ بشه پیش شما درس بخونه، اون میاد احادیث شما را برای بعدی ها نقل میکنه که بعدی ها کیان؟ کلینی. یعنی کلینی به واسطه نوه برقی از برقی داره روایت نقل میکنه. خب حالا ما نداریم لم یذکر به مدحن ولا قدحن. این آقای نوه، با فرض اینکه امیه چی باشه؟ احمد باشه. این آقای احمد ابن عبدالله ابن احمد توصیقی نداره، قطعی هم نداره، ولی خب شیخ کلینی بهش تکیه کرده، ازش روایت نقل میکنه. به نظر ما این آدم هیچ مشکلی نداره، یعنی تک روایت هم اگه داشته باشه ما روایتش رو بهش فتوا میدیم، چون این آدم بالاخره نوه برقی بوده، اون خود برقی درس خونده، کتابای برقی رو داره نقل میکنه، کلینی اومده بهش تکیه کرده، داره احادیث پدر بزرگش رو ازش نقل میکنه. اینا به نظر ما من این چیزی که بهتون میگم، این دیگه اختیاره، به نظر ما اینا قرائن بسیار قوی بر قبول روایات مثل احمد ابن محمد عبدالله ابن احمد هست. و از این به بعدم از این استدلال ها براتون میکنیم با شمارش احادیثشون، مثلا میگیم این چند تا روایت از این داره. بیایم اینجا یه خود تمرین کنیم، یه خود تمرین کنیم باهاتون. وقت داریم؟ علی ابن الحسین هم که این سعدآبادی روا عنه زراری و کان معلمه مجهول. حالا ببینیم مجهول باز اینجا آقا زراری با اون شخصیت بزرگ شیعه، عرض کنم حضور شما آخه علی ابن حسین زراری روا عنه زراری، نه زراره، زراری، بله. خب حالا بذار یه خورده تمرین کنیم از کجا بفهمیم عبدالله ابن ببین این احمد ابن عبدالله ابن امیه در عبارت کیه؟ علامه هلی. اگه تصحیف شده تو نگاشت ناسخین کتاب علامه، یعنی علامه نوشته احمد ابن عبدالله ابن احمد، ولی ناسخین این احمد کردن عبدالله. از کجا میگی این نسخ اونه؟ اینو میخوام امروز تمرین کنیم. بیارید ببینم، بیارید قرائن شواهد ببینم کی میتونه پیدا کنه که احمد ابن محمد ابن امیه تصحیف احمد ابن محمد ابن احمد. من مسئله رو حل کردم براتون، موقعی که من داشتم میخوندم حل نبود، معلوم نبود این کیه. من مسئله رو حل کردم، حالا شما ببینید چجوری میتونید این حل رو اسناد و مدارکش رو توی اون چیز پیدا کنید. بله چجوری؟ حالا اینجا باید کجا بریم؟ کی بلده آقا؟ کی کار کرده؟ بگو من کجا برم؟ تو این پایین کجا برم؟ تو راوی میریم. احسن، میریم تو راوی. میزنیم چی؟ میزنیم چی؟ احسن، میزنیم احمد ابن محمد ابن امیه عبدالله. بله بله احمد ابن عبدالله ابن امیه. آقا کو؟ نیست. چیکار کنم؟ به احمد ها؟ چیکار کنم؟ امیه رو حذف کنم؟ امیه رو حذف کنم گیج میشید، چون کل احمد ابن عبدالله داریم. بهترین وقتی شما چیزی رو پیدا نمی‌کنید، بهترین راه اینه که برید رجال آقای خویی، چون آقای خویی تمام اسما رو هر جور شده آورده و هر سبک و سیاقی شده آورده. این راه نمایی. خب بریم کجا؟ حالا برم کجا؟ اینجا باید بیام بیرون، اینجا باید بیام بیرون. نه بازگشت رو میزنی؟ آمی این موجم و رجال الحدیث، این پایینیه. خب اینجا بریم کجا؟ مدخل. آقا این برق رو بزن، باید بیا بزن آسه جا. خب بزنم چی؟ احمد ابن عبدالله ابن بله امیه. آقا اومد، احمد ابن عبدالله ابن امیه اومد کجا؟ پس اگر یه اسمی رو جایی پیدا نکردید، بهترین جایی که این اسم رو پیدا کنید کجاست؟ رجال آقای خویی هست. بهترین جا رجال آقای خویی هست. خب الان زدید اومد، کجا هستین؟ ایشون چی نوشته؟ زیل احمد ابن عبدالله ابن امیه نوشته مساویس با احمد ابن عبدالله ابن احمد، نوشته مساویس با احمد ابن عبدالله ابن بنت برقی. میگه چی؟ آه نه به. حالا اجازه بدید، اجازه بدید. ایشون میگه هوام مشایخ الکلینی. این آقا از کیه؟ استاد کلینی. پس با این نقل الان دست دارم، با این نقل چی سازگاره؟ خوب شد، نه برق وصل نیست. آقا اینو یه خود تکونش بده، اینو یواش آه وصل شد، برش خوب شد. نه خب احمد ابن عبدالله ابن امیه، ایشون میگه که احمد ابن عبدالله ابن احمده، یعنی به اونجا مراجعه کن و به احمد ابن عبدالله ابن بنت برقی مراجعه کن. هو من مشایخ الکلینی یروی ان کی؟ خب. از پدر بزرگ. یعنی الان اینجا میخوره با اون چیزی که علامه هلی گفتش که عده کیه؟ این آقاه. ذکر العلامه فی الفائده الثالثه من الخلاصه. یعنی من این اسم از کجا آوردم؟ ما شاء الله به آقای خویی. میگه من این اسم از کجا آوردم؟ فقط یه جا پیدا کردم، اونم اینجاست. یعنی این اسم هیچ جا دیگه پیدا نشده. و یحتمل ان یکون متحدا مع احمد ابن عبدالله ابن بنت برقی آتی. ممکنه که این با اون یکی باشه، این با اون یکی نیست. حالا دلایلش میگم. خب ایشون میگه احمد ابن عبدالله ابن بنت برقی همون کیه؟ امیه است. روا عن جدهی احمد ابن محمد و روا عنه حسین ابن حمزه. باز ما امیه رو تو احادیث نداریم، اونی که داریم احمد ابن عبدالله ابن بنت برقی، که حالا اینا حالا ذکر و شیخ فی ترجمه احمد ابن محمد ابن خالد اقول یزهر من ندراشی فی ترجمه محمد ابن خالد ابن عبدالله عبدالرحمن ان عبدالله و ابن احمد ابن ابی عبدالله محمد ابن برقی و کذالک فی کمال الدین و کذا فی المشیخه و هینزن یکون احمد ابن حفید البرقی لا ابن بنتهی، یعنی پسر نوه دختریشه نه پسر دخترشه، پسر نوه دخترشه. چون اینا معمولا 6 تا 7 تا واسطه که میشه دیگه، یکی دو تاش گاهی اوقات حذف میکنن و اون آخریه رو میچسبونن به خاطری که به نام پدر پدر بزرگشون یا پدر بزرگ پدر بزرگشون شناخته شدن از این با. و کیفکان فلم یذکر احمد هازا، هازا یعنی کی؟ احمد بن عبدالله بنت برقی، به متن ولا به قطن. خب حالا توجه کنی
فقط علامه، یعنی
هیچ جا، آره فقط همین جا امیه آمده، هیچ جای دیگه امیه نیامده. همین قرینه میشه از طرف دیگه این دوتا هم که خیلی احتمال این که یکن. حالا ما از کجا بفهمیم که این آقا شیخ، ایشون از کجا فهمید که این آقا شیخ کلینی بوده؟ احمد بزنیم ببینیم به جای امیه چه روایتی نقش شد. یعنی احمد ابن عبدالله ابن احمد، برگردیم توی کافی. کجا چجوری بریم تو کافی؟ میریم اینجا، اینجا ببینید این کتاب ها همه بازه، باید شما اینا رو ببندید. چرا؟ چون میخوایم فقط میخوایم ببینیم کافی و اوضاعش چی بوده. میزنی احمد ابن محمد ابن ببخشید عبدالله ابن احمد، الان اومد میگه احمد ابن عبدالله ابن احمد چند تا روایت داره؟ کجاست روایتش؟ کجا برم روایتش رو ببینم؟ تو سند. احسن، میریم تو سند ایناش. ببین احمد ابن عبدالله نوشته احمد ابن عبدالله ابن احمد برقی، یعنی توی کافی هم باز ابن احمد یا ابن امیه هیچ کدومش نیومده، فقط داره احمد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد خالد برقی. که این عبد ها کلینی داره بی واسطه ازش نقل میکنه، چون 11 تا روایت بدون واسطه داره کلینی ازش نقل میکنه، میشه معلوم میشه که پیشش کتابایی و درسایی رو اینا رو خونده، منقول بی واسطه است. ببینید روایت داره میگه امامیون ثقتون علی تحقیق، یعنی چی؟ چرا ثقتون علی تحقیق؟ خب ما باید بریم برای اینکه بفهمیم اینجا کتاب چرا میگه امامیون ثقتون علی تحقیق، با اینکه وقتی میره تو ترجمه کتابا همه خاموش اونور، یعنی این آقا اسمش در کتابهای قدمای رجالی وجود نداره، ولی اینجا داریم میگیم این سند درسته و این آقا هم علی تحقیق ثقه هست. از کجا بفهمیم ثقه هست؟ بریم اجازه بدید بریم توی اون روا و روا انهو. بله ما باید ببینیم تو بریم تو روا ان یا روا انهو. شاگرداشو باید ببینیم یا استاداشو ببینیم؟ احسن، شاگرداشو باید ببینیم، بریم آدم بزرگی پیدا میکنیم که بهش تکیه کرده باشه. پس باید بریم سراغ روا ان انهو، یعنی شاگردش کی بوده؟ صرفا محمد بن یعقوب کلینی بوده، کسی دیگه هم نبوده. چون محمد بن یعقوب کلینی به ایشون تکیه کرده ما میگیم ثقتون. این نظر آقای شبیریه. اگه حس کنی که نمیشه بگو علت تحقیق سقه نیست، اگه حس کنی که میشه بله بگو هست. بله نه ما چیز دیگه غیر از این که ایشون کلینی ازش نقل کرده چیز دیگه ای نداریم. خب چون مبانی علت ایشون، یعنی مبانی آقایش رو برید، قائل نیست به این که هر کسی که تو رجال اسمش توی کتاب ابن قولوه باشه حجته، ولی همین که کلینی، یعنی این الان دلیل ما اینه که کلینی به ایشون تکیه کرده و 11 تا حدیث معول علی ازش داره نقل میکنه. گفت که لم یرد فیه توثیق ولا متن، دیگه خود ایشون مگر نخوندیم؟ بله دیگه، احمد ابن عبدالله ابن امیه راجع به این بود، راجع به ایشون در احمد ابن عبدالله ابن چی گفت؟ اولا این احتمالا با او یکیه و اینم هیچ متن و توثیقی براش ذکر نشده، آقا زیرش نوشته با احمد ابن عبدالله ابن امیه یکیه، این دوتا رو یکی گرفته. اون بالا هم حالا احمد ابن عبدالله ابن احمد رو هم ببینیم. احمد ابن محمد خب اینم دیگه نداره، یعنی به این نام چیزی ذکر نشد. خب خسته نباشید، صلواتی بفرستید.